بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 17 دی ماه 1401 هست. درس خارج حج 315 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مسئله 351 هستیم از نهایه. البته احتمالاً در جلسه قبل مسئله به جای 350 گفتیم 250، این اشتباه بوده. 350 مسئله قبلی بود، حالا در مسئله 351 مخواهیم صحبت بکنیم. در نهایه صفحه 265 مسئله 351 مرحوم شیخ می‌فرماید و ان خرج من منا بعد نصف اللیل جاز له ان یبیت بغیرها غیر انه لا یدخل مکه الا بعد طلوع الفجر. یعنی اگر شخصی که حاجی هست باید در منا باشه، بعد از آنی که نصف شب شد، این حاجی میتواند از منا بیرون برود و در غیر منا بیتوته بکند، حالا یا در مکه یا در غیر مکه میتواند برود به بیرون منا. الا اینکه ایشون یه قیدی آورده میفهمد بعد از طلوع فجر وارد مکه بشود، قبل از طلوع فجر وارد مکه نشه. غیر انه لا یدخل مکه الا بعد طلوع الفجر. این قسمت دوم یه صحبت هایی داره که بعداً عرض میکنیم. پس حاصل مسئله ایشون این هست که بعد از نصف شب خروج از منا مانعی نداره، بیتوته در غیر منا مانعی نداره، فقط یه قید آورده که ورود به مکهش، دخول به مکهش بعد از طلوع فجر باشه. نسبت به قسمت اول مسئله که خروج بعد از نصف شب بلا مانع است، روایات متعدد ایشون استشهاد کردن و حق مطلبم همین هست و نوعا هم اجازه دادن، اکثرا مشهور اجازه دادن که بعد از نصف شب خروج مانعی نداره. روایاتی که ایشون استشهاد کردن در تهذیب جلد 5 صفحه 256 سلسله روایت 868، در اونجا میفهمند ربا موسی بن قاسم عن صفوان عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فرغت من توافك للحج و تواف النساء فلا تبیت الا بمنا الا ان یکون شغلک فی نسکک و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت فی غیر منا. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی که از طواف حج و طواف نساء فارغ شدی، این تمام شد، بیتوته نکن مگر در منا، به استثناء این که مواردی که مشغول مناسک باشی که قبلا صحبتش گذشت، اگر مشغول مناسک باشد میتواند بیتوته منا را ترک کنه. در ادامه میفرمد و اگر بعد از نصف شب از منا بیرون رفتی، مشکلی ایجاد نمی کند که شما بری در غیر منا بیتوته بکنی. خب این قسمت اخیر مسئله مورد استشهاد ما هست که خروج از منا بعد از نصف شب مانعی نداره، کفاره هم گردن شخص نمیاره. در روایت بعدی در تهذیب جلد 5 صفحه 258 سلسله روایت 877 در اینجا میفرماید که سعد بن عبدالله عن محمد بن حسین عن النضر بن شعیب عن عبدالغفار الجازی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل خرج من منا يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يحرق دما فإن خرج من منا بعد نصف الليل لم يضره شيء. و قسمت استشهاد ما در این حدیث در فقره اخیره که می فهمد اگر از منا بعد از نصف شب بیرون رفت مشکلی نداره، کفاره بر گردنش نمیاد. اما قسمت اول این روایت که میگه شخصی قصد بیت کرده قبل از نصف شب و رفته صبح را در مکه بوده، امام فرمود که نه، این کار درستی نیست، مگر صدقه بدهد یا خونی بریزد. این روایت قبلا صحبت شد که این روایت مورد اعراض اصحابه و روایت شازه، یعنی قسمت اولش روایت شازه، چون آیون اجازه دادن که اگر برای نسک باشه میتواند برود. ظاهر روایت هم که برای زیارت رفته، قبل از نصف شبم برود تا صبحم در مکه بماند کفاره نداره اگر مشغول به نسک باشه. لذا قسمت اول این روایت مورد اعراض اصحابه و قبلا هم نقل کردیم که شاز این روایت، اطلاع خویی هم فرمودن که این روایت شاز. روایت بعدی یعنی روایت سوم در این باب می فرماید که در تهذیب جلد 5 صفحه 258 سلسله روایت 878 این روایت عن حسین ابن سعید عن صفوان و فضالت ابن ایوب عن معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تبت ای لیالی تشریق الا بمنا فان بت فی غیرها فعلیک دم فان خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل الا وانت فی منا الا ان یکون شغلک نسکک او قد خرجت من مکه و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تصبح فی غیرها. خب قسمت اول روایت را قبلا خوندیم که شخص در لیالی تشریق باید در منا باشه، اگر در غیر منا باشه باید گوسفند بکشد مگر اینکه مشغول به مناسک باشه. یک قسمتی داره که میفهمید اگر اول شب از منا بیرون رفت نصف شب نشده برگردد به منا، حالا یه صحبتی داره عرض میکنه. قسمت استشهاد ما به آخر روایته که میفهمد اگر بعد از نصف شب بیرون رفتی مانعی نداره که صبح را در غیر منا انجام بدی، یعنی تا صبح در غیر منا بمانی. نکته ای که در این روایت هست این عبارت فإن خرجت اول الليل فلا ينتصف الليل الا وانت في منى. این قسمت روایت قابل توجهه. ظاهر روایت این است که اگر شخص اول شب از منا بیرون رفت، باید قبل از نصف شب برگردد به منا. فلا ينتصف الليل الا وانت في منا. شب نصف نشده، باید جوری باشی که تو در منا باشی. یعنی ظاهر روایت نه که قبل از انتصاف لیل در منا باشه، مگر اینکه مشغول مناسک باشه، اون که استثناش روشنه. مشغول مناسک استثنا، یا مشغول مناسک باشه، یا اینکه اگر مناسک تمام شده از مکه خارج شده باشه. یعنی اگر یه وقتی مناسک مثلا 2-3 ساعت مونده به اذان تمام شد و این خارج شد از مکه که بیاد به سمت منا، همین اندازه که از مکه بیرون آمده کافیه، ولو به منا نرسه. حالا صحبتش احتمالا در مسائل بعدی مطرح بشه. اما اونی که الان ما میخواییم عرض بکنیم اینه، آیونی که چند تا من از محشین مناسک دیدم فرمودن که اگر شخص اول شب رفت بیرون، باید برگردد تا اذان صبح یا طلوع آفتاب بمانه توی مکه، توی منا. به عبارت دیگر نصفه دوم را هم باید بمانه، چنان چنین شخصی حق خروج بعد از نصف شب نداره. اما از این روایت ظاهرا غیر این استفاده میشه. اونی که غیر از این روایت میفهمم اینه که اونی که معتبر است در بیتوته، حضور در منا قبل از نصف شبه، اما شرط نیست که در منا از اول شب تا نصف شب باشه. حتی اگر از اول شب در منا نبوده و ولی آمد به منا تا نصف شب بود کافیه، و اما بعد از نصف شب ظاهرا میتواند خارج بشود چنین شخصی، چون ادامه روایت میگه اگر بعد از نصف شب بیرون برود مانعی نداره. این وقتی در کنار اون قسمت قبلی قرار بگیرد، مجموعاً معناش اینه که اونی که معتبر است در بیتوته این است که قبل از نصف شب حضور داشته باشد در منا، که نصف شب را در منا باشه، نیمه شب را در وقتی باشه که در منا باشه که نصف شب داره میشه. حالا مثلا 2 ساعت مونده به نصف شب، 1 ساعت مونده به نصف شب، طوری باشه که نصف شب را حضور داشته باشه، بیتوته به همین محقق میشه. پس بنابراین اگر کسی در منا نبود در اول شب ولی قبل از نصف شب حضور داشت، این کافیه، و همین فردم میتواند بعد از نصف شب بیرون برود و واجب نیست بیتوته بر این شخص در نصفه دوم تا طلوع فجر یا طلوع آفتاب، حالا اون اختلافی که هست، تا فجر یا طلوع آفتاب. به نظر ما از این روایت استفاده میشه که مقدار بیتوته این است که قبل از نصف شب، قبل از انتصاب اونجا باشه، حالا ولو اول شبم نبود اونجا باشه، و بعدش یعنی بعد از انتصاف لیل میتواند خارج بشود، همین فردم میتواند خارج بشه. ولی در کلمات علما و فرمایشات بزرگان من ندیدم چنین مطلبی را متذکر شده باشه. خب در این قسمت اول مسئله که خروج بعد از نصف شب مانعی نداره، اما قسمت دوم مسئله که شیخ فرموده است که اگر شخص نصف شب بیرون رفت نباید داخل مکه بشود مگر بعد از طلوع فجر، یعنی قبل از طلوع فجر نباید به مکه بره. حالا جاهای دیگه تو راه باشه مانعی نداره، تو جای دیگه باشه مانعی نداره، اما ورود به مکه ممنوع است تا فجر طلوع بکند. این فرمایش شیخ ما دلیلی براش پیدا نکردیم، بعد مراجعه کردیم به کلمات علما، دیدیم که اون بزرگان هم اشکال کردن به مرحوم شیخ. مثلا در شرایع جلدیه صفحه 25-50 می فرماید که قیلی گفته است که ورود به مکه قبل از فجر نباشه، عبارتیشون اینجوری هست، قاله فلو بات به غیرها کان علیه ان کل لیلتن شاد، اگر بیتوت در غیر منا باشه برگردن اون هست که گوسفند بده برای هر شبی، الا ان یبیت به مکه مشتغلا بالعباده، مگر اینکه بیتوتش در مکه باشه مشغول به عبادت باشه، یا خروجش از منا بعد از نصف شب باشه. تا اینجا درست؟ بعد در ادامه میفرماید و قیل به شرط ان لا یدخل مکه الا بعد طلوع الفجر. یه قیلی گفته است که نباید وارد مکه بشود مگر بعد از طلوع فجر. خب واژه قیل دلیل بر تضعیف قول دیگه، معلوم میشه که ضعیفه. در مسالک در راجع به همین مطلب شیخ میفرمه که لم نعلم ماخذه فان الروایات مطلقتون فی جواز الخروج بعد نصف الليل ولعل مکه اولا به من غیرها فالمعتمد المشهور. ایشون حالا در اینجا نفرموده که این کلام شیخ است و میفرمه که این مطلب، این قول ما مأخذی برش پیدا نکردیم. روایات مطلقه، درست هم هفت روایت که ما خوندیم همه این روایات اطلاق داشته بعد از خروج از نصف شب مانی نداره. سه تا روایت خوندیم در اینجا، هیچ کدوم قیدی نداشته ورود به مکه بعد از طلوع فجر باشن، چنین قیدی نداشت. ایشون هم میفهم که روایات مطلق است در جواز خروج بعد از نصف لیل، بلکه ایشون بالاتر یه مطلبی رو میگم، یعنی مکه که بهتر از جای دیگه است. خودم در مکه بیتوت بکنند به عبارت دیگر نصف شب را که از منا رفت برود به مکه که بهتره که تو راه باشه یا جای دیگه باشه، این اولا هست که. برای چه ما بگیم نه شما قبل از فجر وارد اونجا نشو، خب اونجا بره به تعبیر من نماز شب بکنند مشغول عبادت بشه و این که بهتر از که تو راه باشه یا جای دیگه باشه. لذا ایشون در پایان میفرماید که معتمد مشهور است، این مشهور علما گفتن این قید لازم نیست. این مطلب را مرحوم شهید در مسالک جلد 2 صفحه 365 فرموده. در مدارک هم فرموده است که وقیل لا یدخل مکه حتی یطلع الفجر و هذا القول الشیخ رحمه الله و هو ضعیف لإطلاق الإز في الخروج بعد الانتصاب في عدة روايات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها يا تصبح في غيرها. إن مطلب در مدارك جلد 8 صفحه 227. خب ایشون اینجا دیگه تصریح کرده قائل را، یه قیلی گفته است که وارد مکه نشود قبل از طلوع فجر. این قول مال شیخ است رحمه الله و این قول ضعیفی هست. چرا؟ چون اذن در خروج بعد از نصف شب در تعدادی از روایات تصریح شده و قیدی هم نداره. ما هم مثل همون روایت معاویه بن عمار که الان خوندیم، روایت اول همون روایت معاویه بن عمار بود که اگر بعد از نصف شب رفتی لا یدور رو که اشکالی نداره که صبح را در غیر منا باشه. علاوه بر اینها در حدائق ما دیدیم که روایتی نقل کرده، دیگه اینجا از حدائق ما نقل نکردیم ولی اصلش رو من در اونجا دیدم، اصلا دلیل داریم که اشکال نداره. این روایتی که الان میخونم در وسائل شیعه جلد 14 صفحه 258 چاپ آل البیت، اونجا روایت اینه: و عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل بات بمکه حتی اصبح فی لیالی منا فقال ان کان اتاها نهارا فبات حتی اصبح فعلیه دمشات یهریکه و ان خرج و ان کان خرج من منا بعد نصف اللیل فاصبح بمکه فلیس علیه شیء. خب این تصریح داره به مطلب، میفرماید که از امام علی ابن جعفر از امام کاظم علیه السلام نقل میکند، میگه که شخصی در بیتوته کرده در مکه تا صبح در شبهایی که میبایست در منا باشه. امام فرمود اگر نهارن آمده در اونجا مانده تا صبح باید گوسفند قربانی کنه، یعنی کفاره داره. البته خب این قید میشه به اونجا که مشغول مناسک نبود، صرفا حالا یا گرفته خوابیده یا چون روایات دیگه داره که بیتوته اگر در مکه بماند برای اعمال مانعی نداره. این ظاهره اینه که این شخص اعمال انجام نداد. بعد فرمود که اگر از منا بعد از نصف شب بیرون رفته و صبح را در مکه بوده برگردن او چیزی نیست. خب این روایت الان تصریح داره که اگر بعد از نصف شب رفت در مکه ماند و صبح را هم در مکه بود مانی نداره. این برخلاف علیه به اصطلاح اون فتوای شیخ. من مسئله بعدی، مسئله بعدی، حالا قبل از اینکه من اون مسئله رو بگم یک نکته رو اشاره بکنم مربوط به جلسه سابق. در مسئله قبلی در مسئله 350 صحبت داریم بود که آیا باید مشغول به مناسک باشه تا گوسفند ازش برداشته بشه بعد در لیالی که بیتوته رو در منا ترک کرده اومده در مکه، یا نه هر عبادتی کافیه. صحبت های شد. خب عده از علما فرمودن که هر عبادتی کافیه، بعضی از علما هم فرمودن که باید مشغول به نسک فقط باشه، غیر او مجاز نیست، که صاحب مدارک طرفدار این نظریه بود. ما نظرمان در اونجا این شد که باید ترکیبی باشه از مناسک و عبادت، یعنی اگر مشغول به مناسک شد یه مقدار اضافه آورد باقیش مشغول به عبادت بشود مانی نداره. اما این که یه شبی مخصوص برود برای عبادت غیر از مناسک، مثلا برون جا قرآن بخوند، این ظاهراً درست نماشد و گفتیم احتیاط واجب این است که در اون صورت کفاره بدهد. و عبارت این که بعضی از بزرگان استدلال کرده بودند که کان فی طاعت الله، در اون روایت بود که میگه من رفتم مناسک انجام دادم، سعی کردم، دعا کردم، طواف کردم، دعا کردم. امام فرمود اشکالی نداره، کان فی طاعت الله. بعضی از بزرگان به این استدلال کردند که این فی طاعت الله تعلیله، چون تعلیل هست پس اگر عبادت دیگر هم انجام بدهد یا کلن بره عبادت بکند در یه شبی در مکه یا دو شب مانی نداره، ولو مناسک نباشه، چون عبارت داره که کان فی طاعت الله. ما عرض کردیم که این فی طاعت الله حکم تعلیل ظاهرا نداره، بلکه اشاره به این قبلی است، یعنی قبلی که مناسک انجام دادی شما دعا کردی، این هم اطاعت خدا هست، اشکالی نداره. نه اینکه هر اطاعت خدایی اینجوری نیست که لکونی فی طاعت الله باشه. مطلب اینو ما از مرحوم اردبیلی دیدیم، بعدن ایشون در مجموع الفائدة والبرهان جلد 7 صفحه 346 ایشون میفهمه که این عبارت طاعت الله یشعر به جواد المبید فی غیر مکه ایزن مشتغلن بالعباده لقولی علیه السلام، قولو که ظاهرش کان فی طاعت الله. ایشون میگه اگر طاعت الله ملاک باشه یه مکه و غیر مکه هم نداره. اگر شخص از منا رفت بیرون و رفت یه مشعر، اصلا رفت از منا رفت بیرون تو مشعر یا رفت عرفات جای دیگه و رفت اونجا در یه بیابانی هستن، رفت مشغول عبادت شد، ظاهر این طاعت الله این است که کافیه، به طاعت الله دیگه. البته ایشون یه اشعار داره به این که در غیر مکه میشه. ما از این مطلب میخواییم اینه بگیم که از این که علما قائل نیستن در غیر مکه عبادت بشود کافی باشد، دلیل بر این است این فی طاعت الله تعلیل نیست. اگر تعلیل باشد حق با مرحوم اردبیلیه که حالا اشعار، بلکه بالاتر از اشعار تعلیلم، چون اگر تعلیل باشه بعضی از معاصرین اطلاع خویی فرمودن که این به مندله که بگید لکونی فی طاعت الله، و اگر لکونی فی طاعت الله باشه دیگه مکه و غیر مکه نباید فرق کنه، چون هر جا ملاک طاعت الله هست. از اینجا معلوم میشه که این تعلیل نیست، بلکه این اشاره به اینه اون شخص نگران بوده که من بیتوته نکردم، رفتم مناسک انجام دادم و دعا کردم، این طول کشیده تا صبح. امام فرمود که نگران نه، ماشین هم طاعت خداست دیگه، یعنی اشاره کرده کار شما هم طاعت خداست، نه اینکه هر طاعت خدایی ولی غیر از اینها بشود در اونجا انجام داد. لذا ما گفتیم قدر متیقن این است که مناسک در کنارش عباداتی باشه تا صبح مانی نداره، اما اگر خصوص عبادت باشه بدون مناسک از این روایت تعلیل استفاده نمیشه برای اینکه ما بتوانیم را بپذیریم. حالا دیگه به مسئله بعدی نمیرسیم، وقت تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.